أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در آستانه محرم، بحث هدایت و ضلالت هست. بعضی هم یه مقداری در این زمینه صحبت کنه. هدایت و ضلالت چیزیست که هر انسانی واجبه هر روز یادش بشه، چون هر انسانی درباره هدایت در نماز میگه خدایا اهدنا الصراط المستقیم، درباره ضلالت هم میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. رسول اکرم میگه خدایا هدایتم کن، چون پیغمبرم در نماز میگفت اهدنا الصراط المستقیم. پیغمبرم نیاز داره که خدا هدایتش کنه. امیرالمؤمنین، تمام اولیا و انبیا، هر کس نماز میخواد بخونه، حالا انبیا و اولیا چه هستن، اون نمازی که ما داریم از صدر اسلام تا الان، هر که نماز بخونه هم باید از خدا بخواد هدایت بشه، هم از خدا بخواد منحرف نشه، هدایت بشه مثبت، ضلالت نشه منفی. خدایا هدایت آری، ضلالت هرگز. چیه اهدنا الصراط المستقیم؟ ببینم، میگه ما راهمون مستقیم نیست، ما که راهمون مستقیمه، ما که راهمون مستقیمه دیگه چه میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ برای که ممکنه کسی در کلی کارش مستقیم باشه، اما باز در جزئیاتش هی چپ بره، راست بره، کج بره، صاف بره. مثلا شما مقیم فلان شهر باشی، ممکنه زندگی شما در فلان روستا یا شهر خوب باشه، اما کدوم محله؟ باز این محله یا اون محله؟ درس خواندن هدایت است، راه مستقیمه، اما کدوم مدرسه؟ اون مدرسه که 90% بچه‌هاش تجدید میشن، یا اون مدرسه که 98% بچه‌هاش قبول میشن؟ کدوم استاد؟ هر کسی خانه میخواد، کدوم محله؟ چه جور بسازیم؟ کاسبی و کار حقه، چه کاری؟ با چه شرکتی؟ کدوم منطقه؟ با چه نرخی؟ چه سیستمی؟ یعنی این طور نیست که اگر کسی مسلمونه بگیم خب این آقا تو مسلمونه، این آقا که در خط اهل بیت عصمت و طهارته، ممکنه در مسلمونی کلیش درسته، اما در مسلمونیش از یقش گرفته تا انگشترش، تا صورتش، تا زلفش، تا زنداریش، بچه داریش، شغلش، تحصیلش، اخلاقش، پول خرج کردنش، شجاعتش، یعنی لحظه به لحظه در هر جزئی کار انسان احتیاج به هدایت الهی داره. بنابراین کسی میگه آقا یه سوال، ما که در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، میگه ما کج میریم؟ ما که راهمون مستقیمه، دیگه آدمی که راهش مستقیمه چرا از خدا میخواد که اهدنا الصراط المستقیم؟ میگم شما اولیاء خدا کلی راهشون درسته، اما در جزئیات ممکنه درست معده غذا میخواد، این درسته، اما چه غذایی؟ چه ساعتی؟ چه جور؟ به هر حال ما هر لحظه نیاز به این داریم که خدا لحظه به لحظه ما رو هدایت کنه. صرف این که لامپ رو روشن کردی کافی نیست، لحظه به لحظه باید از کارخونه برق به این لامپ نور برسه. نه بگه آقا روشن کردم، بله روشن کردی، اما یه لحظه نور نرسه لامپ خاموشه. قالی بافتن 6 ماه و 1 سال طول میکشه، حفظ قالی لحظه به لحظه، یه لحظه غفلت کنی آتش سیگار قلیون قالی رو میسوزونه. بنابراین در راه مستقیم بودن حق، و هر لحظه هم بگیم اهدنا، خدا منو هدایت کن. حالا درباره هدایت نکاتی رو باید عرض کنم. هدایت کار خداست، بل احساله، یعنی اصل هدایت کار خداست. خدا افراد رو هدایت میکنه، هر کسی هم باید چیزی کنه. یکی دیگه ممکنه خواب ببینه، همون خواب او رو عوضش کنه. یکی دیگه ممکنه خداوند از طریق یک پرنده هدایتش کنه. حضرت آدم دو تا پسر داشت، هابیل و قابیل، یکی یکی رو کش رو حسودی، فکری بود جنازه که چه کنه. خداوند تو قرآن میگه پرنده فرستادیم کلاغی رو، چیز رو زیر خاک دفن میکرد، یادش داد که باید مرده رو دفن کنه. اصلا از پرواز یک پرنده انسان به فکر ساختن هواپیما افتاد. بسیاری از جرقه های افتخارات و علمی و بسیاری از کشف ها و اختراعات جرقهش از یک حادثه است. سیب از درخت میفته، این عامل هدایت میشه که انسان به فکر کشف جاذبه زمین میفته. همه هستی وسیله هدایت هست، منتها ما باید از این حتی لیموهای ترش لیمونات بسازیم. دور نزدیم ترشه، از لیمون ترش هم لیمونات بسازیم. گاهی چهار تا بم، چهار تا موشک به منطقه میفته، فکر سنگرسازی به ساختمانسازی ما اضافه میشه. یعنی دید ما، تفکر ما رو بالا میبره. زلزله میاد، بسیاری از عزیزان ما در این حادثه تلخ جان خودشونو میدن، اما یه مقداری سمینارهای زلزله شناسی، تفکرات عمومی، قفلتها، خوابها، هنر معماریها، ساختمونها، خونهای ضد زلزله سازی، پیشبینیهای لازم، یک تکونی به جامعه، به افکار. یه بچه توی محله میفته تو حوض، همه همسایه ها یا نرده میذارن دور حوضشون، یا حوضم برن بالا، یا که حوض تبدیل به شیر آب میکنن. بالاخره هر حادثه تلخی یه جا تلخه، ولی دنبال تلخی یک تجربیاتی. تمام این علم داروسازی به خاطر مرض هاست، تمام این اختراعها و برقها به خاطر تاریکی هاست. یعنی تا سختی نباشد رشد علمی هم چی؟ نیست. عامل هدایت میتونه سختی ها باشه، میتونه پرنده باشه، میتونه خواب باشه، ولی اصولا اونی که عامل اساسی هست انبیا هستن. انبیا عامل هدایت هستن، ائمه ما عامل هدایت هستن. اونم هدایت چند رقم داریم. گاهی هدایت با بیانه، یکی دیگه چیز رو صحبت میکنی به هدایتش میکنی. گاهی هدایت با عمل فرام، اصلا ممکنه کسی حرف هم نزنه. شما سر قبر شهید که میری، شهید با تو حرف نمیزنه، اما اونطور که نگاه به عکس شهید میکنی یه سری تکون میدی و به تو پیام میده. من در جوار ابراهیمم خون دادم برای تأسیس نظام جمهوری اسلامی، تو با خون من چه کردی؟ گاهی آدم بر مزار شهید میره، شهید حرف نمیزنه، اما با دل ما او داره تماس میگیره. گاهی عکس، گاهی یک منظره، گاهی یک سخنرانی. و بر عکسش ممکنه جلساتی به اسم جلسات تبلیغی روزخونی امام حسین چند روزه محرمه پیش بیاد، غالبش غالب هدایت باشه، اما چیزی که توش نباشه هدایته. به هر حال بهترین جلسه چه جلسه ایه؟ بذار یه آیه بخونم. قرآن میفرماید و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. سوره سجده آیه 32. خیلی آیه قشنگیه. این آرم جلسات تبلیغاتی باشه. من نمیدونم
مسئولین هیئت‌ها، رؤسای هیئت‌ها، مدّه‌ها، واعظ‌ها، طلبه‌ها، مردم بالاخره خودشون رو تصدیق بدن قبل از محرمه به این آیه. و من احسن و قولن، چیست از یه آدم بهتر؟ یعنی آدم نمونه اینه، چیه؟ چه کنه؟ دعا الالله، دعوت به خدا کنه. دعوت به خدا کنه یعنی خیلی لازم نیست چهچه بزنه، مردم متوجه خودش کنه. چون ما گاهی وسط سخنرانی و تبلیغات و اشعار و بوغ و کرنا دعا الالله نی، دعوت به خدا نی، دعوت به خودمونه، حالا یا خودمون یا هیئتمون یا مسجدمون، دعوت به سمت خدا باشه. یعنی کارها رنگ خدایی و سبقت اللهی باشه، دعوت به سوی خدا باشه. رقابت نباشه که هیچ ارزش نداره. من حدیث آبگوشت رو برسون خوندم، کسی شطوری را نهر کرد، از گوشت شطور بیج آبگوشتی درست کرد، ظرف آبگوشت قابلمه قابلمه در خونه ها فرستاد، رئیس یکی از این هیئت ها خیلی بهش برخورد که من خودم تو مملکت یک کسی هم، تو برای من آبگوشت میفرستی؟ لگت زد زیر قابلمه، کاسه آبگوشت، ظرف آبگوشت رفت هوا. به مریداش کن حالا که این هیئتی ها یا این قبیله شطوری کشته، ما دو تا شطور باید بکشیم. چطور علامات اونا 7 شاخه داره، ما باید 14 شاخه داشته باشیم. اگر او پهلوان 3 تا چرخ زد، ما باید 16 تا چرخ بزنیم زیر علامات. چشم هم چشمی، دو تا شطور بگو پس ما 4 تا. رسید رقابت با این که 100 تا شطور آبگوش درست کرده. امیر المومنین فرمود تمام آبگوشت رو برسید پلو شغالا. آقا اصلاف رو به درک. اصل دیجی که بر اساس چشمم چشمی بار گذاشته بشه، آبگوشتش باید شغال خور بشه. چون اینها دعوت به سمت خدا نی، دعوت به سمت هوا و هوس خودشه. دعا الالله، به سمت خدا دعوت کنید. دعوت به سمت خدا. و عمل صالحا، در کنار تبلیغات عملم عمل صالحی باشه. عمل صالح، کل عبادت های ما عزاداری ما مستحبه. مستحب کنیم خدا نکرده در عزاداری محرم در مستحب دچار گناه نشیم. عمل عمل صالح باشه. بلندگوی ما کسی رو اذیت نکنه. آهنگ هایی که عزای امام حسین توش خونده میشه، آهنگ ها آهنگ های غنا نباشه. خواننده هایی که یه زمانی رقاصه بودن یا شبه رقاصه، نوازندگانی که خوشنام نیستن، اونها نیان بخونن. عمل صالح باشه، صوت خوب، شعر محتوا داشته باشه، ضعف و ذلت توش نباشه. امام حسین سر داد به نیزه ولی تن به ذلت نداد. عمل صالح باشه. و عمل صالح چیه؟ عمل صالح باشه. و عمل صالح چیه؟ عمل صالح در هر زمانی فرق میکنه. پارسال عمل صالح یه معنا داشت که در شعرهای و عزاداری ها یه مسئله مطرح بشه. یه سال عمل صالح به اینه که شهدای مکه در تبلیغات عاشورا مطرح بشن. یه سال ممکن است مسئله دیگه پیش بیاد که عمل صالحی باشه که در تمام تبلیغات و هیئت‌های عزاداری، در همه مراکز عزاداری صندوقی باشه و کمک‌های مردمی جمع بشه بره زلزله زدگان. و اصولا ما عزاداری بکنیم و خرجی که میدیم اگر وقفی نیست و نذری نیست، چون وقف و نذر رو نمیشه خارج کرد، حتی اگر وقف کردن که پلو بپز نمیشه آبگوش بخ، اگر نذر آبگوشتا نمیشه پلو بخ، همونطوری که نذره نذر وقف نمیشه تکونش داد. اما اگر نه نظری نیست، وقفی نیست، چه مانعی داره که امسال این هیئت بیاد بگه ما بودجه که صرف میکنیم ده ها هزار تومان که خرج میکنیم ده ها هزار تومان یه خونه میسازیم. هیئت ابوالفضل 25 تا خونه میسازه، هیئت قاسم 30 تا خونه میسازه، هیئت حسینی 40 تا خونه میسازه، اون هیئت 2 تا خونه میسازه، اون خونه یه، اون هیئت یه خونه میسازه، این هیئت 2 تا روستا را. این چه مانعی داره که مسیر اشک ها امسال به نفع کسانی باشه که هر سال خودشون اشک میریختن و تو دیگه تمامه، چون این برنج کپ میاره خونه ها میخورن، مردم عاشق حسین در تمام شهرها پلوشون برنج رشتی بود و همون جیلانی که هر سال برنج برای امام حسین میداد امسال برنج های امام حسین تعطیل شد به نفع خونه های همون برنج کارا. میگه نه، این است که سالها از برنج استان جیلان برای امام حسین مصرف میشد، امسال امام حسین برنج صرف خونه سازی همون روستاها بشه. چه معنی داره؟ چی بهتر از این است که تبلیغاتش دعوت به سمت خدا باشه، نه به سمت ما و تو، ما و توی نباشه. بس دیگه، حالا دیگه بیشون مستفید شده دیگه. آقا آدم حوثم داره یه سال دو سال حوث داره شد. متاسفم بعضی افراد 80 سال تو حوثم و در پیری هم دست از حوث نمی کشن. دعوت به سمت خدا باشه، نه من نه تو. عمل عمل صالح باشه، عمل صالح هر سالی فرق میکنه. و قال انمی من المسلمین، تسلیم خدا باشه. تسلیم خدا باشه یعنی اگر گفتم راه خدایی نه بگه چش بگه نه خیلی ما باید نه. چون گاهی وقتا ما تسلیم خدا نیستیم. الان شما تسلیم خدا چیه؟ تسلیم خدا اینه که در تبلیغ ها بنده طلبه وقتی بخوام برم منبر احساس کنم واقعا مردم چی میخوان، احساس کنم من چی دارم. گاهی من منبری هرچی بلدم میگم، کار ندارم مردم به دردشون میخوره یا نمیخوره. تسلیم خدا باشه یعنی اگر واقعا اینجا نیازی برای جای دیگه، اگر بره بزرگ ها واعظ هست تو آخوند بچه ها شو، اگر بره بچه ها واعظ هست تو آخوند بزرگ ها شو، اگر شهر هست برو روستا، اگر روستا برو شهر. تسلیم خدا باشه نمیدونی الان خدا چی بازه، چون ما که نمیدونیم، که فقط ما یه چارچوبی داریم قالب بندی که هیئت ما فلان روز باید بره بازار، باید چند تا پیچ بار بذاره. حالا اگر خوده گفتم که یه وقتی مرحوم آیت الله عظما یه بروجردی به هیئتی گفته بود چه آقا این حرکت شما خلاف شرعه، این حرکت انجام ندید. اون رئیس هیئت گفته بود ما تعزیه میخوام در بیاریم، سالی 365 روزه 364 روزش ما مقلد تو هستیم، سالی یه روزم تو مقلد ما باش، هیچی نگو. این رئیس هیئت معلوم میشه من المسلمین بگید ها نیست. بهترین کسی اینه که من المسلمین تسلیم باشه. اگر گفتن عیسی خلافه بگه چشم نمی کنه. قراردادی باشه که امضا نکنه جز با خدا. یک مرتبه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد من این قبول قطعنامه رو زهر جام زهر ولی اننی من المسلمین، من جام زهر را می نوشم. این میگن مسلمان. وسط جبهه یک مرتبه فرمان آمد است کفو ایدیکم، کفو ایدیکم است و عقیم استرات نماز. آقا حال تنور جنگ داغ شده، حال تازه خونمو بگید به جوش اومده، حال ایست یعنی حقیقت حال چه وقتی ایست بابا جون کفو ایدیکم، آیه قرآنه کفو ایدیکم و عقیم استرات است نماز. ولی الان میشه به یه هیئت رو ایست ظهر عاشوراست بگیم ایست نماز، ایه و هیئت به هم میخوره آش اخبار نمبل خواهد درست ها بسه داره دسته اونو میخواد مدهم بزنه. این عقل بهش دستشه. و قال اننی من المسلمین. یه بار جام زهر آدم باید بخوره برای خدا. به هر حال وقتی پیشنهاد میکنن به امام حسین نرو کربلا شهید میشی، اگرم میری بچه ها دونه با فرمود خداوند از من خواسته و من تسلیمم، با آبرگی تسلیمم. و مسئله یه جوریه که اولیاء خدا بیشتر سختی میبینن. یه شعر هست میگن هر که در این درگه مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. این خیال نکنی چیه رسا، این حدیثه، حدیثه، چه حدیث امام فرمود هر کس رو بیشتر دوستش داریم بیشتر. اون شعرم هست که اگر با دیگرانش بود میلی سرا ظرف مرا بشکست لیلی. محبوبترین افراد تلو خدا امام حسین است و بیشترین زجرها را امام حسین کشید. یه وقت نگه آقا این زلزله این مردم بیچاره مردم خوبی هست. خب بله مردم خوبی هست، اصولا سختی ها ماله خوب هست. کنار اسفناج که تیخ تغذ نمیشه، مثلا اسفناج هم خوبه، کنار گل خاره، سختی ها ماله گل هاست. این حدیثه که هر که خوب باشه سختش میده. دنیا به کام اولیاء خدا شیرین نیست. نزدیک محرم یه حدیث بخونم، یه حدیث سنی و شیعه نقل کردن از ام المؤمنین ام سلمه همسر رسول اکرم. یه روز رسول اکرم زار زار گریه میکرد، خانم اومد گفت چطونه چرا قد گریه میکنی؟ گفت جبرئیل آمد گفت این کوچولو رو دوستش داری حسین؟ گفتم خیلی. گفت تیکه تیکش میکنن در زمین کربلا، اینم خاک کربلاست. یعنی تا رسول اکرم رفت لبی بوسی از گونه و صورت حسین ورداره عشق پیغمبر جاری شد. حتی دنیا اینه، دنیا به کام افراد خدایی شیرین نیست و خدا دوست داره اینها رو. همچنین میکنه که انسان دل بکنه. گاهی وقتا آدم از همسرش، از شریکش، از اولاد خودش یک نامهربانی هایی میبینه. آدم میگه چه به دیگه، چه من فرش قسطی، تلفون قسطی، خودم رو به آب آتش میزنم بره این همسر و زن و بچه از حلال حروم پدر خودم در میارم زندگی رو کنم. آخرش هم اینا میگن که ما که از تو خیلی ندیدیم. چه زندگیه؟ در این که تلخه شیرین هم هست. یعنی آقا دلتو به اینها خوش نکنه، یه نماز با حالی بخون، رابطه دو با خدا گرم کن. هر چی اینها بی‌وفایی میکنن، این بی‌وفایی وقتی این نخ پاره شد اولش به جای دیگه نخ وصل میشه. تلخی ها شیرین است. پیرمردی قوزی بود، کمرش خمیده داشت میرفت، یه بچه شیطونی نون سنگکی گرفته بود از شنای داغ، یکیش انداخت پشت گردن پیرمرده. این پیرمرده سوخت، یه جیغ کشید و نگاه کرد گفت که دستت بخشکه. اتفاقا چون این آه از سوز دل بود بچه دستش فلج شد. به هر دکتر و درمانی نتیجه نداد، آمدن عذرخواهی کنن، گفتن ببخش اینو. گفت طوری دعا میکنم خدا شفا شده، اما یه شندگی میخواد. گفتن این چه؟ گفت او وقتی که دعام گرفت سوختم، ایشن انداخت باشی گردنم سوختم. باز صبر کنید یه وقت دیگه یه همچی حالی پیدا کنم، یه حضور قلب دیگه با دیگه دلم بسوزه، در حال سوز دعا مستجاب میشه. گاهی شن آدمو میسوزونه، ولی تو همین سوز دعا مستجاب میشه. شما خود وقتی قضا میخوری چقدر گوشت و چدو و بادنجون رو نگم میسوزونیش، تا نسوزونیش قابل خوستن نمیشه. اصلش همه هستی همینطوره. مثال قدیم را یادمون نره که اگر گفتم به یک نخود گندم ما شعور بدیم، یه لحظه شعور بدیم به نخود گندم، نخود اگر شعور پیدا کنه عقلی داشته باشه، اگر شعوری تغذیه کنیم و بدن نخود گندم، هم نخود از ما شکایت میکنه هم گندم. اصلا میرن دادگاه اینها، میگن ما از این انسان راضی نیستیم، برای که این انسان اول ما بوته سبزی بودیم آمد منو درو کرد، بعدم آفتاب رو خشکمون کرد، بعدم آمد کوبید ما رو کاه و از ما جدا کرد، بعدم من گندم را زیر سنگ آسیا له کرد، بعدم با خمیرگیر و مشتمال حالمو گرفت، بعدم زوداد به شاطر نونوا زد تو کلم، بعدم کمرشو زد به تنور، پوست صورت من تو آتش تنور سوزون، از همه بلاها که درآمدم تازه زیر دندوناش حالی از ما گرفت. چقدر بلا شما بر سر گندم میاری؟ چون تا این بلاها بر سر گندم نیاد، این گندم جزء سلول بدن انسان نمیشه. این سختی ها که میگن زلزله امتحانه، جنگ امتحانه، موشک، بمب، فقر، گرونی، مریض، مرگ، تصادفات، تمام این تلخی ها بدونی که تا این دیج زیر رو نشه جوش نمیاد. امیر المومنین فرماد درختای لوس کنار آب چوبش به درد نمیخوره، درختایی که تو کویره است چوبش به درد میخوره. از خدا باید بخوام هدایت بشیم. سختی ها عامل هدایتن، خوشی ها عامل هدایتن. از خدا باید بخوام هم هر لحظه ما رو در هر کار کلی جلی هدایت کنه و هم ما رو حفظ کنه. من بحث هدایت رو انشالله هفته بعد سعی میکنم دنبال کنم، چون در آستانه ماه رمضان هستیم. من مقداری درباره عزاداری چی گفتن؟ ماه محرم، ببخشید. عزاداری، مقداری درباره عزاداری چند جمله بگم. عزاداری چیست؟ درس هایی از عزاداری، درس هایی از عزاداری. یک، عزاداری به ما میگوید خون بر شمشیر چی؟ فیروز است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این جمله رو فرمود، خون بر شمشیر عزاداری. حسین ابن علی ثابت کرد که خون بر شمشیر، چون او خون داد و بنی امیه شمشیر داشت. این بنی امیه هم بعد نیست بشنید، در هیچ دعا و روایتی من ندیدم که کلمه قاطبه باشه. قاطبه این همه شون وقتی میگه اللهم ملعن بنی امیه، میگه قاطبتن، یعنی کلشون. حالا یه چیزی هم یاد اومد، نمیدونم بگم یا نگم. الله اکبر، چه دست سیاست چه میکنه. مرگ بر سیاست های انحرافی، مرگ بر سیاست هست. میگفتن سیاست نه پدر داره، نه مادر، نه ناموس داره، نه عقل داره، نه وفا داره، هیچی نداره. یه چیز سیاسی چه ببینید چه میکنه. رسول اکرم فرمود اللهم ملعن فلان، اللهم ملعن فلان. رسول اکرم به افرادی لعنت کرد، بعد دست سیاست میخواست این لعنتی شده های پیغمبر را بیاره حاکمش کنه. گفتن چه کنیم؟ اگر حاکم کنیم مردم خواهند گفت پیغمبر به ایشون بگید لعنت کرده. گفتن طور این آخوند درباری چه داریم؟ پول میدادن سبیل آخوندهای درباری را شرب میکردن، یه حدیث دروغ میبافتن که پیغمبر فرمود هر کسی که من لعنتش کردم، خدایا لعنت مرا تبدیل به رحمتون. پس اللهم ملعن فلانه یعنی اللهم مرحم. فهمیدید چی شد؟ فهمیدید چه جسارت؟ معذرت میخوام، تونستم بگم چی شد؟ لعنتی های رسول اکرم را از طریق حدیث دروغی و آخوند درباری، لعنتی ها را، ملعون ها را مرحوم کردن، مرگ ها را زندباد کردن، مردباد ها را زندباد کردن که حکومت رو بدن درستش. چه جور مسیر رو دارن عوض میکنه. ولذا پیغمبر قاطبتن کل بیدمان به نومیه خون بر شمشیر پیروزن. عزاداری تهدید ظالمه. وقتی شما میرید تو خیابون میگید حسین 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 حسین، یعنی ستمگرا بدونید ما نمیذاریم خون مظلوم از بین بره. عزاداری یاری مظلومه. هر چی بیشتر یا حسین بگی یعنی من بیشتر حامی مظلومم. عزاداری کانال تبلیغاته. وقتی به رضا شاه گفتن باید دین را ورداری، خط هم بشدن اگه خواستوش دین را ورداری باید روزه خونی چی؟ هست بشدن. خاطره تلخه بگم براتون یا شیرین؟ نه تلخه. روزه خونی ممنوع بود. پدران ما چه جور روزه خوندن؟ خدا رحمت کند همشون را. چه جوری روزه خوندن؟ تاریک روشن به جوری که آفتاب که میزد روزه خونه تعطیل بشه. و بعد در یکی از کوچه های قم خیابون چهارمندون روزه خونه بود. همسایه ها این خونه که روزه خونه بود درش بسته بود. از چند تو خونه اونایی که علاقه به روزه داشتن از تو خونه ها با نردو میرفتن، از تو زیر زمین خونه ها میرفتن تو خونه که روزه. یک مرتبه آیت الله عظمای خونساری که در بازار تهران نماز میخون، آیت الله عظمای خونساری میخواست در روزه زمان رضا شاه از چند تا خونه بردنش، از تو یکی از زیر زمینی دردابها و زیر زمینی که آشپزخونه بود. آیت الله خونساری تا دید باید از این دوراخ موراخها در روزه جدش حسین تو آشپزخونه افتاد پشت. من باید برای حسین که میخوام گریه کنم از ترس رضا شاه ای تو باید ما از خونه همسایه ها از تو زیر زمین ها بریم روزه. روزه کانال تبلیغاته. وقتی به رضا شاه میگن دین و قیچی کن، میگه پس روزه رو جلوشو بگیرم. روزه تعظیم شعائره. کیفت ما با جلسات روزه خونی به دید یک کار عادت و سنت و نمیدونم با یه آهنگ بدی شعر بدی حتی این تعزیه ها که امام فرمود سنتی باشه گاهی پول خرج میکنن و فایده ای نداره. من پارسال در یکی از شهرهای ایران اسمش رو نمیبرم آبروش بریزه، خودش رو بدونم کجا رفتم. روز عاشورا رفتیم توی یکی از شهرهای ایران، تعزیه مفصلی بود. رفتیم نشستیم دیدیم چقدر خرج کردن، چقدر بودجه صرف کردن، چقدر نیرو صرف کردن. آخرش هم خیلی اونا که نشسته بودن گریه که نمی کردن که هم می خندیدن. و حال اون که من گفتم راحت می شد با یک چیز خیلی ساده قصه رو حل شه، اگر هم می خواد تعزیه رو اندازید این کار رو بکنید. گفتن چی؟ بایدم شما یه خیمه می زشتید، یه خیمه ساده. و ظهر عاشورا این خیمه رو با یه بنزینی با یه نفتی آتش زدید. خیمه سوخته تمام اون خاطرات را و یه خیمه کهنه هم قیمتش حالا 400 تومن 300 تومن و شما ده ها هزار تومن پول خرج کردید و مردم خندیدن. تشویق و جلوه دادن خرج نمیخواد. ما بلدن نیستیم چه بکنیم گاهی. البته ما که میگم همون با هم ها آخه گاهی وقتا تنها هستیم، نه گاهی باید با همون با هم خراب میکنی. یه بچه گریه میکنه پشت یه درخونه ای. یکی از دوستان میگفت چه داغ جون؟ گفت میخوام این بره رو بزنم. گفت خب من برات میزنم. گفت نه میخوام خودم بزنم. هرچی گفتم آقا گریه نزنه من میزنم. گفت نه من میخوام خودم بزنم. زار زار گریه میکرد. میگفت دلم سوخت. گفتم خب بلندش کنم در رو بزنم. این بچه رو بلندش کردیم. زنگ زد. زنگ که زد گذاشتم زمین. گفت حالا بیا دوتا با هم فرار کنیم. این پیدا بود که میخواد زنگ بزنه دره. حالا این وقت من انتقاد میکنم، نمیخوام بگم من بی تقصیرم، من شما باید با هم فرار کنیم، گاهی وقتا با هم خراب میکنیم. چجوری؟ من پیش نماز مسجدم، میخوام مسجد پر از جوون بشه، نمیدونم چه کنم. خدا رحمت کند، یک عالمی رو در شمرون از دنیا رفت، ایشون عکس شاگرد اول رو میگرفت بزرگ میکرد. شاگرد اول دبیرستان بود یا مثلا کلاس یا جلسه قرآن هرچی، عکس شاگرد اول رو میگرفت، از خود شاگرد اول میگفت عکس دو بده، عکسش میگرفت بزرگ میکرد و تو خیابون داره مسجد میزد، میگفت ایشون شاگرد اول شد. این جوان شاگرد اول خوش استعداد لذت میبرد که آقا تحویلش گرفته، این مرتب میمونه مسجد باقی هم شاگردی هاشم میبرد. مسجدش پر جوان بود بدون که یک فلس چی؟ خرج کنه، بدون که یک فلس خرج کنه. گاهی وقتا صدها هزار تومن خرج میشه و مسجد پر از جوان نمیشه، و گاهی وقتا مفت پر از جوان میشه. بابا حساب کنیم که یه خورده حالا وقتم داره تموم میشه، فشرده بگم عزاداری چیه. عزاداری ارائه یک خط شهادت از علتی که جمهوری اسلامی بر همه کشورهای اسلامی افتخار میکنه اینه که جمهوری اسلامی خون داد و زیر بار زور نرفت، و در جمهوری اسلامی چون مسئله حسین مطرحه، کشورهای دیگه مطرح نیست. مرکز رشد حسین شب عاشورا هیچ خبر نیست، و تلخم براتون بگم که بعضی از این وهابی ها شب عاشورا عروسی میکنن، شب جشنشونه. عزاداری رمز بقای تشیعه، عزاداری سیقل دادن به قلبیه. اصولا وقتی آدم گریه میکنه، خود آدمی هم که گریه میکنه احساس میکنه که می سبک شد. قصابت خودشو متلاشی میکنه، به قلبش صفا میده. عزاداری بیعت با امامه، منتها بیعت از طریق عشق. یه وقت آدم میره پلو امام و رهبر دست میده بیعت میکنه، یه وقت با عشق چشمش حمایت میکنه. عزاداری یه رقم بیعت با امام حسینه. عزاداری زنده کردن خاطراته. یکی زن چند هزار سال پیش در مکه برای پیدا کردن مقداری آب دوید، به همه حاجی ها میگن بین صفا و مروه همه پاشید بدوید، یاد اون هاجر زنده باشه. اگر دویدن به یاد اون خانم ارزشه و دستور قرآنیه، اگر بناس خاطرات زنده بمونه، خاطرات ابراهیم. چرا حاجی ها مکه باید هفت سنگ کوچولو مثل سنگ ها که به نون سنگ کیه، چرا هر حاجی باید هفت سنگ بندازه؟ به خاطر که ابراهیم هفت سنگ پرتاب کرد. چرا حاجی باید در منا گوسفند بکشه؟ برای که ابراهیم بچهش خوابون بکشه. چرا حاجی باید این خیابون سرپوشیده که 400 متر فاصله شد تا صفا و مروه، تو این 400 متر هفت بار باد بده، چون یک زن چند قرن پیش دوید. اگر بنات یاد خاطرات زنده بمونه، یاد خاطرات اولیاء خدا، باید یاد عاشورا هر سال زنده بمونه. منتظر کردم چی برم منبر، یک چی بگه، دو جلسه تا کی طول بکشه، سه به قیمتی که بلندگوها مردم اذیت کنه، به قیمتی که نماز صبح قضا بشه، به دلیلی که قضاها نفله بشه، به دلیل چشم همچشمی و رقابت، یا نه یه عزاداری سنتی پرمحتوای پرتبلیغ، و بعدم تو این جلسات و از این نیروها استفاده کنیم برای که اگر امام حسین از ما پرسید تو اومدی با ما گری، خود امام حسین امسال بود چه میکرد؟ خود امام حسین شما چه عشق میریزی برای ابوالفضل؟ این چه میگی؟ ابوالفضل آمد آب را آورد تا لب دهنشون نخورد، گفت بچه ها تشنگیشون بیشتره. شما که روزه نشستی میگی ابوالفضل آب نخورد برای بچه های تشنه، پس شما این پول خرج نکن برای زلزله دهها. اصلا روز علالفضل اینه. علالفضل آب نخور ولی مشک و پر آبش که برای دیگران، یعنی شما هم این پول امسال خرج نکن، یه خونه بره زرزرده ها بسن. وقتی میگن علی اصغر رو دست باباش تیر به گلوش خورد، یعنی خانواده های زلزله زده. بچت رو دستت بود جان داد، از حسین یاد گیر. حسین بچه رو دستش بود جان داد، چیزی نگفت صرف کرد، شما هم صرف کن. بچه رو دستش شهید شد، چیزی نگفت، یعنی تو هم چیزی نگفت، راضی باش. یه وقت آدم خونه زندگیش خوبه میگه راضی هم. امام حسین رو دوش پیغمبر بود، خب راضی هم. زیر سم اصلا بود، گفت راضی هم. یعنی شما هر بلایی به سرتون میاد از خدا راضی باشید. اول فرض آب نخورد، یعنی شما پول خرج نخورد. رو دست بابا علی اصغر، از این روزه ها باید الهام بگیریم. داره خودسازی، داره نجات محرومین، داره کمک رسونی، داره مبارزه با ظلم، داره فریاد بر نفس مظلوم، داره بیعت با عشق با امام، داره تبلیغات، داره شعائر، برای فرسقه خون در شمشیر پیروزه است. و من احسنو، چی بهتر از این عزاداری ها؟ بهترین مردم ایران هم که هم دعوت الالله بکنه و هم کار صالح انجام بده و تسلیم باشه. اگر گفتن از این کار بگذر، از این کوچه نرو، تو بازار شلوغ، از این خیابون نرو، پلیس که باقاتون اینجا ترافیک راه بندونه، خواهش میکنم تو رو خدا، تو رو به پیر، تو رو به پیغمبر، این مسیر عزاداری رو عوض کن. ما 70 سال پدر بر پدرمون از اینجا عزاداریم. بابا جون تسلیم باش، پلیس میگه اینجا راه بندونه، اینجا خطره، اینجا مشکله، اینجا برق قطع میشه، اینجا ماشین آتش نشانیه، اینجا ترافیکه. بابا تسلیم باش، یه چیز حقی بهت گفتن، تسلیم باش. رو قوز خودت رو دنده نیفتی. دنده ما این باشه که خدا چی میخواد، هر کس تبلیغش برای خدا باشه، عمل صالح باشه، یک دندگی و لجاجت رو تعصبات محلی و قومی و نژادی و زبونی نکنند، اینها تبلیغاتشون خوبه و بهترین آدم اینا هستن. خدایا به خون حسین، به آبروی حسین، روز به روز معرفت ما را و شناخت و عشق و عمل ما را نسبت به خودت و کتابت و اولیاءت بیشتر بفرما. شهدای ما را با امام حسین محشور بفرما. خدای عاشوراهایی که پیش میاد، راه کربلا را باز و توفیق عزاداری و عزاداران مخلص در صحن و سرای امام حسین مرحمت بفرما. روح امام و شهدا از ما راضی بدار. ضمناً این هفته هفته بهزیستی، هفته بهزیستی، بهزیستی کاری میکنه، یه جمله به تو بگم، کاری که بهزیستی میکنه کاری که پدر و مادر نسبت به بچه نمیتونه بکنه. بچه های ناقص الخلقه، فلج، عقب افتاده، دست و پا شکسته، کسانی رو بهزیستی نگر میداره که یکیشو پدر و مادر و خواهر و برادر همه با هم قدرت نگه داشتنشون ندارن. خیلی کار مهم و سختی میکنه. اگر میتونید در این هفته هایی که به نام این نهادها و ارگانها و سازمانها هر رقم کمکی بکنید، باقی خونهی، کمک مالی، هر رقم کمک رفاهی خدماتی میتونید بکنید، بکنید. چون نکنیم هم یا خودم میمیریم یا مالم از بین میره. بگذار حالی که حسین و حسین ها جان دادن و مال دادن، ما هم تو این ایام از این خدمات عقب نمونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.